الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی،
بدون خط خوردگی.
با نام و یاد خدا، سلام، خوش آمدین به برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. من بابک مینایی هستم و امیدوارم تا ساعت 20 ما رو همراهی کنید. 301035 شماره سامانه پیامکی این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظراتتون مطلع بفرمایید. و اما مهمترین سرفصل های این برنامه. دوگانه های مواجهه با چالش های پیش روی انقلاب، سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس، ابلاغ مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی، بررسی شرایط در شهرها در چهارشنبه آخر سال، بیانیه اتحادیه اروپا درباره رایزنی های سیاسی با ایران در خصوص منطقه، لایحه شکوایی علیه آمریکا با عنوان جنایت علیه بشریت و سلب برخی از اختیارات محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. نوزده و سه دقیقه، رادیو گفتگو و برنامه زنده بدون خط خوردگی. اولین بخش ویژه امشب بدون خط خوردگی. در بخش ویژه بدون خط خوردگی امشب درباره سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس صحبت می‌کنیم و نگاهی داریم به ظرفیت‌ها بر اساس نیاز اروپا به انرژی خاورمیانه و نفت ایران. در این خصوص گفتگو میکنم با آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمان. درود بر شما جناب آقای زهروند، خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما، سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو گفتگو قرار میدین. در خصوص سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس، ضرورت ایجاد روابط از طرف اروپا با ایران در چه حوزه هایی تعریف میشه؟
خب بین روابط ایران و اروپا یک رابطه تاریخی هستش، به دلایل مختلف، هم به دلیل که اروپایی ها نیازمند واردات انرژی هستند و ایران همواره به عنوان یکی از اون منابع تامین کننده انرژی هستش و اروپا واجد تکنولوژی هستش و کالاهایی که در حوزه صنعت به خصوص ما نیازمندش بودیم و هستیم، خب به صورت تاریخی ما اونجا وارد کردیم. این روابط تعریف شده است و میشه گفت بخش عمده از تجارت ما با این حوزه آشنایی دارن، حالا چه در حوزه صادرات چه در حوزه واردات. به طور سنتی این روابط شکل گرفته و ادامه پیدا کرده و فراز فرودایی هم داشته که خب توی این سال اخیر این فرود بیشتر بوده تا فرازش. و بله در خدمتشون.
و جناب آقای زهروند، تضمین های لازم رو چطور باید در نظر بگیریم در خصوص سازوکار ویژه تامین مالی و تجارت جایگزین این سکس؟
ببین، مسئله اقتصاد و تجارت به ویژه از زاویه دید اروپایی ها با مسئله سیاسی و نگاه امنیتی توأم شده. سعی کردن که از اهرم اقتصاد در راستای ملاحظات سیاسی و امنیتیشون بهره بگیرن. خب درکات ایران از جنبه اقتصادی شاید برای اروپا زیاد بالا نباشه، مثلا حجم روابط ما با کل این 27 کشور یه چیزی دور و بر 18 میلیارده، اما ظرفیت ایران از جنبه های سیاسی و امنیتی غیر قابل جایگزینه و براش نمیتونن اندازه رو تعیین بکنن. به همین خاطر سعی میکنن برای دستیابی و اون ظرفیت از این اهرم استفاده بکنن. حالا این سکس هم که شما میبینید یک فرم در واقع تقلیم یافته اون SPV هست که خب اروپایی الان تلاش دارن که موضوع برجام رو و این توافقنامه برجام رو حفظ بکنن، چون براشون یک دستاورد سیاسی هست و اونجور که خودشون تعبیر و تعریف میکنن پیامدهای مثبت امنیتی داشته. حالا آلترناتیو یا به نوعی دیگر جایگزین این رو اگه بخوان در نظر بگیرن چیزی نیست، و بنابراین حالا بحثی یک ما به ازای رو ما که انتظار داریم به ما بپردازن که جنبه اقتصادی اون هستش. در SPV قرار بود که اروپایی ها چون قبول داشتن که رفتار امریکایی ها رفتار قانونی نبود، رفتار سنجیده‌ای نبود، گفتن ما میایم و کمک میکنیم که این روابط تجاری ادامه پیدا بکنه و به نوعی دور بزنیم تحریم های آمریکا رو که در حوزه پولی و یا تنبیهاتی که علیه کشور طرف هایی که با ایران در واقع مبادله میکردن میخواستن اعمال بکنن. خب بعد از یه مدت که زمان رو هم ما در واقع از دست دادیم و با اینها منتظر بودیم که راهکار پیدا بکنن، تقلیل پیدا کرد به موضوع این سکس، یعنی مثلا دور زدن رو کنار گذاشتن و الان فعلا در مرحله اول گفتن ما یه مکانیزم رو تعریف کردیم که بتونیم در سایه مکانیزم مسئله در واقع خرید ایران در حوزه غذا و دارو فعلا میگن در گام اول انجام بشه و بعد مسئله پرداختات، چون یوترن بسته است، خب دلاری نمیشه کار کرد، مسئله رو بخوان در صورت استفاده از در واقع یورو انجام بدن. خود این که در واقع باز یک فرایندی رو نیاز داره، زمینه حجم بالایی هم نیست، یعنی ایران نمیتونه قاعدتا خودش به این سکس یا SPV ببنده و ما انقدر پتانسیل داریم با 15 تا کشوری که الان ما فقط مرز داریم آبی و خاکی، اگر بخوایم با اینا رو فعال کنیم ظرفیت اقتصاد ما فعلا در اون حد نیست که بتونه به تجارت با این 15 کشور عمل بکنه. ولی به هر حال الان اروپایی ها نفت هم برداشت نمی کنه در حال حاضر. خب بنابراین مسئله تامین اون جنبه های پولیش هست که باز اینو قرار هست مثلا حساب خودشون یه کانالی بزنن از خریداران نفت ما که مثلا هند باشه، کره باشه، ژاپن باشه، هر کجا باشه، یا چین، از اون انتقال بدن و نمیگم یه کار پیچیده ای هستش.
یعنی فعلا یه تبادل دو جانبه دیده نمیشه از طرف ایران؟
بله دیگه، الان فعلا در واقع ما در موضع مطالبه‌گر و طلبکار هستیم و اروپایی ها در واقع اینجا یه مقدار هم براشون فیستیوینگ حفظ آبروان باید باشه، چون اروپایی ها الان دارن در واقع از آبروی خودشون خرج میکنن، نشون میدن که نتونستن به عنوان یک اتحادیه مستقل در برابر امریکایی ها، اونم یک فشار به اصطلاح غیر قانونی، چون تعریف نشده از این کاری که دارن با آمریکایی ها میکنن. ولی خب حالا اروپایی ها الان اینجا توشون به نوعی تشتت هستش و ششوبش میکنن اینکه به هر حال در تعامل با ما چه میزان میتونن هزینه بپردازن در تعامل با امریکا.
یعنی اقدامات ترامپ، جناب آقای زهروند، یعنی اقدامات ترامپ ماهیت اروپا رو یه جورایی زیر سوال داره میبره همینطوره؟
ببینید ماهیت ترامپ روشن هست، یعنی ما این دخیل به این مجموعه نمیشد ببندیم و نمیشه بس. اما روندها و تحولات در محیط خود اروپا و در غرب به گونه ای هست که آنها را ناگزیر خواهد کرد که روی ایران بیشتر تمرکز بکنه. من میخوام بگم که این نوع مدیریت صحنه و نوع نگاه ما اساساً به حوزه غرب و اروپا با باید یه مقدار رئال‌تر، واقع بینانه تر باشه. به هر حال این ماهیتشون هست، یعنی ما خوب ماهیت رو ببینیم، درصده خودمون هم داشته باشیم تا بتونیم کار رو انجام بدیم. این وضعیت کلی هست که ما باید توجه بهش داشته باشیم.
این بحث رو همین سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس رو ارتباطش رو جناب آقای زهروند با FATF چگونه می‌بینین؟ در فضای اروپایی شاهدیم که این بحث رو پیش می‌کشن و این مسئله و شرایط رو پیش می‌کشن، اینو چطور باید بررسی کرده از طرف فرد ایرانی؟
بله، ببینید مسئله FATF و CFD با این پیشینه نامطلوبی که غربی‌ها رو جا گذاشتن، قطع به یقین اگه ما بخوایم CFD و FATF رو هم بپذیریم، یعنی ما داریم محدودیت‌های خودمون رو افزایش میدیم. ما بایستی در واقع مسئله رو میگم یک بازنگری اساسی در جنبه‌های رویکردی و پارادایمی فکریمون باشه. برای مثال عرض میکنم، برای CFD FATF در هر حال محدودیت داره. ما مزایاش رو میخوایم، اگه قرار هست ما FATF رو بپذیریم، میخوایم بگیم که در واقع آتپوت این خروجی این برای ما چه خواهد بود؟ خروجی وجود نداره. حتی به شما عرض بکنم در ادبیات اینها این گونه است که با ما این کارو کردن و ما متاسفانه نتونستیم در توافق برجام و حتی موضوعات مثل همین FATF هم این ادبیات رو بیاریم. وقتی ما با اونا داشتیم در بحث هسته‌ای جلو می‌رفتیم، اونها میگفتن ما به شما بی اعتمادیم. خب ما هم میگیم جاده اعتماد دو طرف است،
متقابله.
نکته دیگه، بله، نکته بعدی که هست این که اونها وقتی میخواستن روی قول ما حساب باز کنن، میگفتن ببینیم قولی ما نداریم، به ما باید شما تضمین بدید. بعد میگفتن خب چه نوع تضمین؟ بحث تضمین های عینی یا ابجکتیو گارانتی میکردن. ببین خیلی زیرکانه، البته هوشمندانه است، یعنی باز منده به عنوان کسی که توی مذاکرات بودم به هر حال بولا تحسینشون میکنم، میگم شما اینقدر بالاخره با همون اهداف مشروع یا نامشروعی که دارید، دارید مطمئن میکنم پاتون رو میخوان جای صفت بگذارید. ما هم بایستی اگر قرار هست CFD یا FATF رو بپذیریم، باید بریم به سمت تعریف تضمین به نام Objective Guarantee. یعنی تضمین قطعی این بیمعنی است. هر شما بدانید اینها در هر لحظه‌ای که بخوان همون چکی رو که هر 5 تاشون یا 27 کشورشون امضا کردن واخواهی میزنن، یعنی به هیچ عنوان شما در محیط بین‌المللی که بر پایه قدرت در مناسبات تعریف میشه، شما هیچ تضمینی ندارید جز قدرت. به مجرد اینکه طرف مقابل رو ببینن میتونن در واقع یک جور دور بزنن، این کارو میکنن. پس بنابراین ما باید بریم به سمت، در هر توافقنامه، به سمت تضمین های عینی. حالا تضمین عینی چیست؟ این در واقع یه هنر کارشناسیه که ما بایستی کار بکنیم و از عباراتی مثل تضمین قطعی، تضمین محکم، چون یه بار ما در سال 82 هم کار کردیم، ما اونا میگفتن Objective گارانتی، ما میگفتیم فرم گارانتی. فرم گارانتی یا تضمین محکم شد همون چیزی که تمام ساختار ما رو به حال تعلیق درآوردن و پلم کردن و در واقع برای اونا شد Objective گارانتی، تضمین عینی. بنابراین ما هم میبایستی مثل اونها در همون چارچوب و با ادبیاتی که برای اونها قابل فهم هست وارد تعامل بشیم و محدودیتی که به هر حال دارن به ما تحمیل میکنن بایستی آتپوت و یا خروجی مثبتی رو برای ما داشته باشه که من فعلا در این روند دورنمای روشن رو نمیبینم.
درود بر شما، سپاسگزارم جناب آقای زهروند از وقتی که در اختیار رادیو گفتگو و برنامه بدون خطخوردگی قرار داره.
خواهش میکنم، من هم از فرصت استفاده بکنم و پیشاپیش تبریک بگم عید رو به شما و شنوندگان محترم برنامه.
تبریک ما رو هم پذیرا باشین جناب آقای زهروند، بسیار مزاحمتون شدیم در این یک سال در برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو. پیشاپیش تبریک ما و ولادت حضرت امیر مؤمنان رو هم پذیرا باشین. ایام به کام، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، شب عالی بخیر،
خدا نگهدارتون. در خصوص سازوکار ویژه تأمین مالی و تجارت جایگزین اینستکس گفتگو کردم با جناب آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. 19 و 15 دقیقه اینجا رادیو گفتگو و برنامه زنده بدون خط خوردگی. بخش دیگر گفتگو امشب میشه
ایران بدون خط خوردگی.
حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی در سطوح خانواده، جامعه و سازمانها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی رو برای اجرا به دستگاه‌های مسئول ابلاغ کرد. در این خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر جعفر قادری نماینده ادوار مجلس. جناب آقای قادری سلام به شما، خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
درود به شما. در خصوص ابلاغ مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی، اولویت ها در این پیگیری به نظر حضرت عالی چه باید باشه؟
خب استعذار دارید که امسال با عنوان شعار سال فصل حمایت از کالای ایرانی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. انتظار بود که خیلی زودتر از اینها دستورالعمل استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و تولیدات داخلی توسط دستگاه زیربط ابلاغ بشه و در عمل هم ما شاهد استفاده از کالاهای داخلی باشیم که خب حالا اگرچه دیر ولی به نظر میاد که کار ارزشمندی است و ما توی شرایطی هستیم که از یه طرف تولید کننده ما تحت فشار تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی وجود داره و اگر توی این شرایط بازار محدود داخلی هم به نوعی راحت در اختیار تولید کنندگان خارجی قرار بگیره، خب یک شرایط نابرابری رو به نفع تولید کننده داخلی رقم میخوره که کمترین انتظاری که از مجموعه دولت و همینطور حاکمیت وجود داره اینه که لااقل تقاضایی که برای مصرف دارن توی سطوح مختلف برای کالا و خدمات این تقاضا به سمت داخل سوق داده بشه و این توصیه ها، تأکیدات و دستورات مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی که در بحث استفاده از ظرفیت داخلی وجود داره بیاد تبدیل به دستورالعمل و آیین نامه و سازوکار اجرایی بشه که بر این اساس دستگاه زیربط بتونن به این دستورالعمل ها عمل بکنن و مستندی برای تگیری توسط دستگاه نظارتی باشه. من فکر کنم کاری که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شده کاری در این راستا هستش و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک دستگاه هماهنگ کننده و متولی سیاست فرهنگی کشور وظیفه داره که توی حوزه های مختلف مرتبط با فرهنگ جامعه، مختلف با مسائل اجتماعی جامعه ورود پیدا کنه. یکی از حوزه هاییست که در حوزه کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده از کالاهای داخلی هم علاوه بر اینکه بعد اقتصادی داره، بعد فرهنگی و بعد اجتماعی هم داره. تو شرایطی که موزلاتی مثل بیکاری، مثل مشکلات ناشی از افزایش قیمت ها میتونه روی همه سطوح فرهنگی، سطوح اجتماعی و زندگی مردم تأثیر بذاره، خب این انتظار از شورای انقلاب فرهنگی انتظار به هر حال جاییست که سازوکارهایی رو پیشبینی بکنه که جهتگیری و سمت و سوی مصرف کشور به سمت مصرف داخلی بره. طبعا کالای خارجی که وارد بازار داخلی میشه با خودش فرهنگ خاص خودش رو میاره و الگوها و جهت‌گیری های رو در کشور به وجود میاره که اینا ممکنه آثار و تبعات فرهنگی داشته باشه. غیر از پیامدهای اقتصادی که میتونه اقتصاد ما رو با مشکل مواجه کنه، طبعا تو حوزه های فرهنگی و حوزه اجتماعی میتونه مشکلاتی رو به همراه داشته باشه. که من فکر میکنم که بعد از این باید حتما دستگاه متولی، دستگاهی که به نوعی متولی حمایت از تولید هستن، متولی حمایت از فرهنگ جامعه هستن، با این دستورالعمل ها رو مو اجرا کنن و شرایطی رو به وجود بیارن که ما بازار داخلی رو به این راحتی در اختیار سلطنت خارجی قرار ندیم.
جناب آقای قادری، حضرت علی به عنوان نماینده ادوار مختلف مجلس اقدامات رو در همین خصوص، در خصوص ابلاغ مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگ حمایت از کالای ایرانی در چه قالبی تشخیص میدین که باید سنجش بشه؟
من فکر میکنم که خب شاید در حال در کنار مصوبه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره، خود دولت هم آیین‌نامه‌های لازم رو با تهیه بکنه، دستگاه‌های زیرب مثل وزارتخونه هم دستور العمل‌های رو با تهیه بکنن، مجموعه نهادهای عمومی غیر دولتی هم توی هیئت مدیره هاشون دستور العمل‌های رو ابلاغ بکنن که دیگه جای هیچ گونه بهانه‌گیری و ابهامی برای مسئولین اجرایی وجود نداشته باشه. و طبعا در کنارش هم متولیان مسائل فرهنگی، اونایی که دستشون به تریبون‌ها میرسه، اونایی که در تریبون‌ها نقطه نظرات و دیدگاه رو بیان میکنن، باید این بسترسازی و فضا سازی رو در جامعه ایجاد کنن و مردم هم با توجه بکنن. اگر از مسئولین انتظار اشتغال دارن، انتظار افزایش رفاه و بهبود درآمد مردم رو دارن، طبعا این اقدام هم باید از نوع خودشون انجام بشه که کالاهای ایرانی رو بر کالاهای خارجی ترجیح بدن. به شرط فعلی هر ریال مصرف یا هر دلار مصرف کالای خارجی میتونه آسیبای جدی رو به اقتصاد ما بزنه و مشکلات اقتصادی ما رو تشدید بکنه. بنابراین الان که ما درگیر تحریم ها هستیم، میتونه نشه که فقط بخشهای تنبیهی و بخشهای بازدارنده تحریم متوجه کشور بشه. اون جنبه مثبت تحریم که میتونه بازار داخلی رو به تولید کننده داخلی تأمین و تخصیص بده رو هم حتما مد نظر داشته باشیم و همه تلاش ها اگر در حوزه نظر و در حوزه عمل و همینطور به هر حال از ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی مورد توجه قرار بگیریم، مطمئنا میتونیم از این شرایط فعلی در جهت رشد و توسعه کشور استفاده لازم رو ببریم.
انشالله که اینطور باشه. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار رادیو گفتگو قرار دادین جناب آقای قادری. سپاسگزارم. درود بر شما، شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار حضرت علی. در خصوص ابلاغ مصوبه راهبردها و اقدامات فرهنگی حمایت از کالای ایرانی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، نماینده ادوار مختلف مجلس. و 22 دقیقه اینجا رادیو گفتگو و برنامه زنده بدون خط خوردگی. سامانه پیام کوتاه برنامه بدون خط خوردگی 30010 35 و میتونید نظرهای خودتون رو از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به ما ابلاغ بفرمایید. دعوت میکنم با یک بخش خبری از برنامه بدون خط خوردگی همراه باشید. سفیر سابق ایران در مکزیک ذخایر نفت ونزوئلا را بیش از سایر کشورها از جمله عربستان تخمین زد، ولی این مهم را دستاویز امریکا برای تسلط بر این کشور دانست. محمد حسن قدیری ابیانه در برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو قدرت نمایی و هژمون امریکا را در ونزوئلا روبه افول توصیف کرد و گفت بر اساس جدول بدهی‌های امریکا، دولت فدرال بیش از 22 تریلیون دلار بدهی به بار آورده که به اندازه 440 سال درآمد نفتی ایران است. لذا ترامپ درست میگوید که امریکا برای آسفالت خیابان و تعمیر مدارس خود پولی ندارد. رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه پاسداران گفت اگر کسی فرصتها را ببیند و به تهدیدات توجه نداشته باشد، دوچار خطای راهبردی شده است. سردار علیرضا افشار در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به اینکه دوگانه هایی که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری مطرح کردند، دوگانه های نیروی انقلابی مؤمن با نیروهای غیر انقلابی است، گفت تمام این موارد را می توان در یک نگاه کلان در انقلابی گری یا روحیه انقلابی یا مؤمنانه جستجو کرد. وزیر کشور گفت بازار از نظر کالاهای اساسی و پرتقاضا اشباع شده است و نگرانی نداریم. عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه 17 جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی افزود در این جلسه مروری بر عملکرد این ستاد در طی این یک سال داشتیم و ضعف‌ها، قوت‌ها و آسیب‌ها کاملا شناسایی و وضع سال آینده با چالش‌های احتمالی در حوزه تبلیغات، رسانه و جنگ روانی ترسیم شد. رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت اعضای این ستاد نظرهای مختلفی ارائه کردند و در موضوع کالاهای مورد نیاز در ایام عید از همه دستگاه‌ها گزارش گرفتیم. ساعت 19:26 با بخش دیگه گفتگوی برنامه بدون خط‌خوردگی همراه باشید.
سیاست بدون خط‌خوردگی.
از ابتدای این هفته پیگیری می‌کردیم دوگانه‌های مواجهه با چالش‌های پیش روی انقلاب رو. دوگانه‌های مواجهه با چالش‌های پیش روی انقلاب که در دیدار خبرگان رهبری با رهبر انقلاب مطرح شد، موضوع این بخش است. معظم الله تأکید داشتن موضوع این بخش رو. در این خصوص گفتگو می‌کنم با آقای سید رضا، دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل سیاسی کشور. درود به شما جناب آقای صدرالحسینی، خوش آمدید به رادیو گفتگو. به شما سلام و عرض ادب دارم.
خدمت جناب آقای مینایی، همکاران محترمتون و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. ایام رو تبریک میگم، بالاخص میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو در خدمتون هستم.
درود بر شما، تبریک ما رو هم پذیرا باشین جناب آقای صدرالحسینی. مواجهه مبتنی بر مدیریت و کنترل احساسات و مواجهه با رها شدگی احساسات یکی از مواردی بود که رهبر معظم انقلاب بیان فرمودند. به اعتقاد حضرت علی چطور باید این موضوع رو مد نظر قرار داد؟
با نام و یاد خداوند متعال، من میخوام قبل از ورود به بحث مقام معظم رهبری عرض کنم که معظم الله یک منظومه از افکار، عقاید و گفتمان رو در سالهای اخیر در گفتگوهای خودشون با مردم، با مسئولین در سطوح مختلف بیان کردن. بنابراین با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، این موضوعی که از موضوعاتی است که جوامع مختلف، بالاخص جوامعی که در حال پیشرفت هستند، به او بسیار نیاز دارند. همونطور که شنوندگان محترمتون مستحضر هستند، مسئله احساسات بسیار میتواند برای پیش برد جوامع مختلف مؤثر باشه، یعنی در حقیقت موتور پیشران جوامع مختلف میتواند احساسات باشد. اما نکته مهم این است که این احساسات باید کنترل شده باشه، این احساسات نباید به خشم تبدیل بشه و این احساسات نباید به گونه افراد یک جامعه رو زمینگیر بکنه که نتوانند هیچ تحرکی رو داشته باشند. من برای این مسئله باید به منظومه فکری ایشون یک اشاره بکنم. در موضوع منشور حرکت دوم انقلاب، مسئله جوانان و نقش جوانان بسیار بسیار پررنگ بیان شده. خب این جوان در حقیقت سرشار از احساسات هست.